أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در بحث طهارت کیفیت تیمم بدل از وضو و بدل از غسل، یعنی جایی که غسل نمیشه کرد باید تیمم کنیم، میگیم تیمم بدل از غسل. اونجایی که وضو نمیشه بگیریم میگیم تیمم بدل از وضو، به جاش تیمم میکنیم. چگونه است؟ میگه یک بار دستها را بر زمین زده و بر پیشانی و پشت دستها بکشد. یه بار جفت دستها را میزنن زمین، از با جایی که مو میروید دو دستی البته میکشن تا رو صورت یا بعضی پشت ابرو. بعد چی کار میکنن؟ بعد با دست چپ پشت دست راست رو مس میکنن، با دست راست پشت دست این میشه تیمم. خاک هر جا باشه، سنگ، خاک، این نظر بعضی از فقها بود. بعضی از فقها گفتن یک بار دستها رو بر زمین زده و بر پیشانی و پشت دستها بکشد و بنابر احتیاط واجب یک بار دیگر بر زمین بزند و بر دستها بکشد. میگه بعضی فقط فقها گفتن احتیاطاً این کار کردی، یه بار دیگه دست میذاره زمین، پشت دستها رو دوباره چی کار میکنه؟ مس میکنه. سوال بعدیش که هست، تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک چگونه است؟ آیا میشه بر سنگ گچ و آهک تیمم کرد؟ آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نوری گفتن، اینها گفتن قبل از پخته شدن صحیح است. قبل از اینکه سنگ آهک و گچ پخته بشه میشه تیمم کرد. اما آی زنجانی، آیت الله زنجانی گفتن تیمم بر اقسام سنگ ها صحیح نیست. مگر آنکه پود شده باشد. ایشون میگه تیمم به سنگ نمیشه تیمم کرد مگر اینکه سنگ پودر شده باشه، ولی اون آقایون میگن بر سنگ هم میشه تیمم کرد. یعنی شما مثلا تو خونتون هستید جا سنگ، حالا خواهید تیمم کنید رو همون سنگ اوپن یا هر جا که بالاخره هست میتونید تیمم انجام بدید. بعضی از فقها گفتن پس از پخته شدن نیز صحیح است. بی اونا اوائل گفتن فقط قبل از پخته شدن میشه تیمم کرد. بعضی از فقها مثل آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی گفتن بعد از پخته شدن هم میشه تیمم کرد، یعنی پس رو همین گچ دیوار که هست، البته به شرطی که رنگ نزده باشن روشو، رو همون گچ دیوار میشه مثلا تیمم انجام داد. تیمم بر گل پخته مثل آجر و کوزه و اینا چیه؟ اینا میشه تیمم کرد. آیات عظام اینا رو میخونیم عزیزان، برای اینکه اگه مرجع تقلیدشون هر کدوم هست، آیات عظام: عراکی، تبریزی، خویی، مکارم، نوری، گلپایگانی، صافی. بنابر احتیاط واجب آیت الله مکارم گفتن صحیح نیست، رو آجر و اینا نمیشه تیمم کرد. حالا که خاک باشه روش بحث دیگه است، اون رو گرد و خاک میشه، رو خود آجر مثلا شسته باشه. اما آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، فاضل گفتن صحیح است، رو کوزه و آجر و اینا هم میشه تیمم کرد. آیت الله بهجت میگه قبل از پخته شدن جایز، بعد از پخته شدن اگر چیز دیگری ندارد احتیاطاً هم بر اینها و هم بر گل یا غبار تیمم کند. آیت الله زنجانی گفته صحیح هست به شرط پودر شدن، ایشون قائله که باید حتما خاک باشه. خب یه صلوات اینایت بفرمین. شب میلاد حضرت معصومه است، فاطمه معصومه. میدونید آقا موسی بن جعفر روحی فدا، ایشون بالاتر از 10 تا دختر داشتن و هیچ کدام از دخترانش ازدواج نکردن، هیچ کدام. چرا ازدواج نکردن؟ این یه خودش یک بحثی شده در میان بعضی علمای شیعه که اینها چرا به هیچ کدومشون ازدواج صورت نگرفت، ازدواج نکردن، دلیلی داشته. حالا حضرت معصومه که سرآمد همه شونه در مقام و منزلت، شما انشالله قوم که میرید زیارت حضرت معصومه، یه جایی هم هست زیارتگاهی، قبلا گفتم چلختران، قومی ها میگن چلخترون، اونجا نزدیک به 40 تن از اولاد آقا موسی بن جعفر هستن، یعنی فرزند و نوه و نتیجه و دختر و پسر، و خیلی جای نورانیه که یه آقایی که اونجا حالا خادم بود، بنده با ایشون صحبت میکردم، گفت سنگ قبرهای اینها رو بعضی رو تونستیم قرائت کنیم، اسامشون رو در بیاریم، اما بعضی سنگ قبرها به مرور زمان از بین رفته بود و نشد به اصطلاح قرائت کنیم اسماشونو، ولی خیلی جای نورانی و مسجع شریفی. اما با اینها همه حضرت فاطمه معصومه یک جایگاه دیگه ای داره. حضرت معصومه در کنار خود حضرت معصومه هم دو سه نفر امامزاده دفنه ها، در کنار خود حضرت معصومه هم، ولی خود فاطمه معصومه یک مقام خیلی والایی داره. حالا روایاتی که در مورد ایشون هست، خطاب امام رضا به ایشون، یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، ای فاطمه من رو در بهش شفاعت کن، امام رضا به ایشون میگه، چه مقام و مرتبه ای داره که امام هشتم بهش میگه شفیع من باش در بهشت. و یادم هست آیت الله مرعشی نجفی رضوان خدا بر ایشان باد، به ایشون در مکاشفه ای گفته شده بود که آنچه که از قبر خانم فاطمه زهرا بنا بود عنایت بشه به خلق، و چون قبر ایشون پوشیده است از قبر حضرت معصومه عنایت میشه، از قبر حضرت معصومه این عنایت صورت میگیره، لذا خیلی زیارت ایشون اهمیت داره. خدا توفیق بده انشاءالله به زودی زود بتونیم زیارت ایشون بریم. یه صلوات عنایت بفرمایید. رسیدیم به باب عرض الاعمال علی النبی و الائمه، عرض شدن اعمال سلام علیکم بر پیامبر خدا و ائمه. حدیث اول، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال تعرض الاعمال علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. فرمود عرض، امام صادق فرمود عرضه می شود اعمال بر رسول خدا، اعمال العباد کل صباح، اعمال بندگان در هر روز هر صبح، ابرارها و فجارها، چه خوبش چه بدش، چه اعمال خوب چه اعمال بد عرضه میشه. فحذروها، پس مراقب باشید، بر حذر باشید. و هو قول الله تعالی، و این گفتار خداوند است، اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و سکت. و این گفتار خداوند است که فرمود اعملوا، عمل کنید، فسیر الله عملکم و رسوله، پس میبیند خدا عمل شما را و رسول او. ادامه داره آیه، اما میگه و سکت، امام صادق اینجا ساکت شد، ادامه آیه را نخوند. حالا اول این بحث عرضه اعمال رو عرض کنیم. روایاتی داریم که اعمال ما عرضه میشه به پیامبر خدا، پس برخلاف وهابیت، میدونید وهابیت غیر از اهل سنتن، اهل سنت خیلی جاها عقایدشون نزدیک به شیعه است، غیر از مسئله امامت بقیه اعمالو خیلی هاشون، مخصوصا اهل تصوفشون صوفیهشون خیلی نزدیکن به شیعه تو اعتقاداتشون، اما وهابیت اصلا در مبدأ تا معاد با شیعه اختلاف داره، حتی با اهل سنت، یعنی در بحث مبدأ که حالا قبلا گفتیم اعتقاداتشون چیه در مورد خدا و اینا، در مورد معادم میگن آقا کسی مرد این تموم شد رفت، ایناش خاک شد، چون به روح و نفس و اینجور چیزا هم اصلا اعتقادی ندارن. یه روزی میاد که خداوند در قیامت اینا رو زنده میکنه. خب پس شما شیعیان چی صدا میزنید اهل بیتو؟ کارتون باطله. تازه به اونا که میگن شرک. حالا یکی از آیاتی که در رد این هاست، میگه آقا آیه قرآن میفرماد که اعملو عمل کنید که خدا و رسول اعمال شما رو میبینن. رسول باید زنده باشه که ببینه. بعد خود آیه قرآن که میفرماد بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء احياء عند ربهم يرزقون، زندن اونایی که کشته شدن. در مورد رسولان هم که آیه قرآن میفرماد واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا، ای پیامبر از رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس، پس زندن اونا، سوال میشن جواب میدن، یعنی اعتقاداتشون اینا مطابق قرآن نیست. این آیه هم دلالت داره که پس اعمال شما عرضه میشه، پرونده اعمالتون به خدا و رسول، خدا که سر جاش به پیامبر عرضه میشه. دنبال آیه میفرماد والمؤمنون، اما این تو این حدیث امام صادق سکوت کرد، یعنی فسیر الله عملکم و رسوله، یعنی عرضه میشه اعمالتون به خدا و رسول و سکوت کرد. حالا چرا ادامه‌شو نگفت؟ کسی اونجا بود که تأمل نداشت؟ چون اگه بگه مؤمنون، آقا مؤمنون کیان؟ مؤمنین کیان که اعمال ما عرضه میشه بر اونها؟ با جواب بده. همینقدر بدون که پیغمبر خدا میبینه که ها، حالا من امام صادق به کنار، پیغمبر خدا میبینه یا نمیبینه عمل تو؟ پیغمبری که قبول داری، پس مواظب اعمالت باش. چون علما روی این نکته کار بحث کردن که چرا سکته، چرا امام صادق تا اونجا سکوت کرد برای اون شخصی که داشت توضیح میداد. حدیث بعدی، عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سؤال کردم از امام صادق در مورد این آیه، عمل کنید که خدا و میبیند عمل شما را و رسول او و مؤمنان. منظورش این بیشتر رو کی بوده، این مؤمنان کی هن؟ فرمون قال هم الائمه، امامان اهل بیتن که اعمال شما رو میبینن. آقا ائمه اطهار سر جاش، شیعیان اونها هم میبینن. چیزی که بنده از حضرت آقا، حضرت علامه بارها و بارها برامون پیش آمد، نه عملمونو، که خطور قلبی ما رو به اون میگفت اینجوری، خطور قلبی رو. یعنی یه وقتی شد بنده رفته بودم قم، گفتم یه سرم بریم یه دیداری هم از ایشون داشته باشیم، همین تو دلم اینجوری میگفتم بریم یکم ایشونو ببینیم. رفتم در منزل ایشون، رفتیم تو، چند نفریم نشسته بودن، یه 10 دقیقه نشستیم، آمدیم بیایم بیرون، آقا آمد دنبالمون، فرمود شما هم که آمده بودید ببینید فقط. یعنی همون نیت منو که بریم یکی آقا جانو ببینیم، فقط همین، چون فقط همین آمده بودید ببینید. یعنی خطورات قلبتو مراقب باش. تا یه وقتی داشتم میرفتم منزل ایشون، یه دختر بچه ای از پنجره سرش آوردود بیرون، اصلا دختر نابالغ بود، منم ناخودآگاه چشمم افتاد، نه اینکه عمدن بخوام نگاه کنم، و در رو زدیم، ایشون در رو باز کرد، آمد نگاه کرد به من، سلام علیکم، فرمود مراقب چشمت باش، چشمتو مراقب باش. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنان عملتون رو میبینن. مؤمن ائمه اطهار، بله اون مصداق اتمش ائمه اطهار، اما شیعیان اونها هم ما که دیدیم اعمالمون رو میبینن. اعمال انسان ذره ذرهش همین جا حساب و کتاب میشه. و این که دارم عرض کردم از حضرت علامه اونقدر زیاد بوده که اگه بنویسم شاید کتابچه بشه، چیزهایی که اعمالی که ایشون گوش زد میکرد به ما، اعمالی که گوش زد میکرد که تو، اونم یه جوری که ما خجالت نکشیم در لفافه، در لفافه. عملی بود که من توی خونم نشستم، بعد از یه هفته دیگه میرفتم پیش ایشون، میگفت انسان چرا باید اینجوری انجام بده، چرا باید این کارو کنه. که مراقب اعمالمون باشیم. اینجا هم دارن میگن که اعمالتو مراقب باش، چی ازت سر میزنه، چون دیده میشه عملت. نکن کسی نمیبینه. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول ما لکم تسوؤون رسول الله. سماعه از اصحاب امام صادق، میگه امام صادق فرمود چرا رسول الله رو ناراحت میکنید؟ فقال رجل کیف نسوؤه. یه نفر گفت آقا ما چگونه رسول الله رو ناراحت میکنیم؟ رسول اکرم که مثلا با ما فاصله زمانی داره دیگه ظاهرن، حال زمان امام صادق مثلا 200 سال گذشته. فقال اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیه. آیا نمیدونید که اعمال شما عرضه میشود بر رسول الله؟ فإذا رأى فيه معصية ساءه. وقتی که معصیتی از شما میبیند ناراحتش میکند، عمل شما ناراحت میکنه وقتی میبینه شما یه گناهی کردید. ساءه ذلك فلا تسوؤوا رسول الله و سروه. رسول الله رو ناراحت نکنید. بلکه سرور مسرورش کنید، خوشحالش کنید. چون شما یعنی یک مسلمان، یک مؤمن مثل یه برگ شجره نبوته، برگی که وصل به یه درخته. این برگ اگه زرد بشه نقصش به اون درخت وارد میشه. چرا ناراحت میشه رسول اکرم از گناه ما؟ از گناه ما چرا ناراحت میشه؟ حالا از فضائل خودمون بگیم کم. یه وقتی آقا جان فرمود مراقب باش با خانوادت، برخورد ناجور نکنی، دعوا نکنی، صداتو بالا نبری. یعنی حالا اینجوری که میگم، یعنی خیلی محترمانه باید برخورد کنیم. یه چیزی پیش آمد که من یه مقدار صدام رفت بالا. تازه حقم به جانبم بود. حالا به نظر خودم هر کسی حق به جانب خودش میدونه دیگه، معلوم یه حق به جانب من بود. صدات برامد بره بالا، وقتی آقا جان میگه صدا بالا نره یعنی چی؟ این بالا نره. آقا رفتم هفته بعدش خدمت آقا جان، فرمودن که یه وقتی ما با آقای داستانی که شنیدید شما با سید حسن الهی برادر علامه طباطبایی، ایشون با آقای قاضی استادش ارتباط داشت، ارتباط روحی داشت. میگه من هر دفعه به ایشون میگفتم آقا ما رو سفارش کنید با آقای قاضی مثلا. میگه یه بار تو خونه بودم و روزه گرفته بودم و وقت ظهر آمدم یه استراحت کنم، بچه ها شلوغ و داد و بیداد و من از خواب بلند شدم یه مقدار عصبانی شدم. بعد گفتم که چرا آخه من چرا باید من داد بزنم، چرا مثلا ناراحتی کنم؟ گرفتم شیرینی گرفتم آوردم برای بچه ها و نوا. گفت هر کاری کردم دیدم دلم طاقت نمیاره. گرفتم تبریز پیش علامه، پیش برادر علامه اسد حسن الهی رسیدم و درس دادم و وارد شدیم. تا نشستیم اسد حسن الهی فرمود که آقای حسنزاده داستان شما با عیالتون، اهل و عیالتون چی بوده؟ گفتم چطور مگه آقا؟ فرمود آقای قاضی رو دیدم، گفت ایشون که هوس این راه رو داره، این چه طرز برخورد با عائله است؟ من تا بنای گوشم سرخ شد. اینو آقا جان داشت برای من تعریف میکرد، منم حالیم شد داره به من میگه این داستانو. سر من رفت پایین، فرمود بله آقا از شما راضی نبود، حالا داشت داستانو تعریف میکرد، نه داشت به من میگفت توی داستان میگو آقا از شما راضی نبود. حالا یه ذره صدا فقط چیزی اتفاق خاصی نیفتاده بود، یه ذره صدا رفت بود بالا. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنین عملتون رو میبینن. فکر نکنم اینجوری برای خودت راست راست میگردی میری میخوابی بلند میشی حرف میزنی، عملتو میبینه. رسول الله رو ناراحت نکنید. این که فرمود آقا از شما راضی نبود که فرمود، این حدیث اینجا فرمود فلا تسوءه، رسول الله رو ناراحت نکنید، آقا رو ناراحت نکنید و سروح خوشحالش کنید، کاری کن آقا خوشحال بشه. یه عبادتی، یه ذکری، یک سید سعید حبوبی از شاگردان ملا حسین قلی شون یه وقتی میگه سوار قایق شده بودم مسیر رو طی کنم، تو قایق یه عرب از این عربای چاق و چله چیز خوابش برد و یه ولی افتاد رو من، خورخورم میکرد، میگه آب دهنش مثلا میریخ رو من و میگه من هیچ تحمل کردم و اصلا نه صداش کردم و نه به رو خودم نیاوردم، گفتم بذار بخوابه حالا دیگه خدا گناه داره، آزارم میبینه، تحمل سختیه دیگه. تا رسیدم اون بر میگه رفتم خدمت مولا حسین قلی، رسیدم فرمود سید خیلی راه رفتی، خیلی راه رفتی، تحمل کردی، سرور مسرور کنید رسول الله، روی کار کنید رسول الله خوشحال بشه. حدیث بعدی عن عبدالله ابن عبان ابن عبان زیات و کان مکینا اندر رضا علیه السلام، ابان زیاد میگه این متمکن بود پیش امام رضا، یعنی از دائم پیش آقا بود. قال قلت للرضا علیه السلام، ایشون میگه به امام رضا گفتم که ادعو الله لی و لأهل بیتی، گفتم آقا برای من و اهل بیت خانواده من دعا کنید. فقال اولستو افعل، آقا فرمود مگر این کار رو نمی کنم. والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، به خدا قسم اعمال شما عرضه می شود بر من در هر روز و شبی، در هر روز و شب اعمال شما رو عرضه می کنن به من. و تو فکر کردی ما به یاد تو نیستیم، برای تو دعا نمی کنیم. قال فاستعظم تو ذالک، میگه این خیلی بزرگ به نظر من آمد که همه اعمال ما عرضه میشه بر ایشون. و انسان تا ندیده باشه، الان هم خیلی از علما همین حرفا رو در مورد اولیای خدا تاب نمیارن میگی بهشون، شما خوبید میپذیرید، چون خیلی ها که درس خونده فکر میکنه عالم اسلام این آقاست، تمام اسلام خلاصه شده تو این، این اگه نداره یعنی هیچ کی دیگه نداره، فکر میکنه این اگه خودش نداره این چیزا رو دیگه هیچ کی اصلا نباید داشته باشه. این آقا هم امام رضایی بوده، شیعه بوده، میگه دعا کن برا من، منتها این مقام و قائل نبوده برا امام، نمیشناخته امام رو. میگه آقا فرمود فکر کردی دعا نمی کنم برات، هر روز و شب اعمال شما عرضه میشه بر من. فاستعظم تو ذالک، میگه این خیلی به نظر من بزرگ آمد. فقال لی، لذا حضرت برگشت گفت اما تقرأ کتاب الله عز و جل، قرآن نخوندی؟ کتاب خدا رو نخوندی؟ که میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، نخوندی این آیه رو که عمل کنید که خدا و رسولش و مؤمنان میبینن عمل شما را؟ قال هو والله علی ابن ابی طالب، بعد این مؤمنون رو حضرت فرمود یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی من که بس وارث علی ابن ابی طالبم، امامان بعد از امیرالمومنین رو هم شامل میشه دیگه. آقا خدا وکیلی بگن پرونده اعمالتو میدیم دستت، بیا هیئت، تو همین هیئت، از هیچ جای دیگه نه، شلوغ نباشه، خیلی اعتماد شلوغ نیست، بیا اینجا قرائت کن اعمالتو. اون روزی رو که قرائت کنیم میبخشیم تو، چند روزش حاضری قرائت کنی؟ آقا این میره دست امام زمان قرائت میشه، پرونده دست امام زمان، بعد با ریز اعمال. آقا به اون نگاه کرد، یعلم خائنة الاعیون، زیر چشمی به زن نامحرم نگاه کرد. پناه بر خدا. تو روایت دیگه داریم که فرماد اعمال شما که عرضه میشه، اونجاهایی که خطا و گناه امام براتون استغفار میکنه، اونجاهایی که عمل خوب کردید براتون دعا میکنه. بعد تو بعضی از روایات داره میگه ما رو تو شفاعت کردن خسته نکنید. این چقدر بگیم خدای اینو ببخش به خاطر ما، اینو ببخش خدای استغفار کنیم، یه کاری کنیم آقامون استغفار نکنه برای ما، دعا کنه فقط، خودمون استغفار کنیم که دیگه آقا نخواد استغفار کنه. آقا شما یه بچه بی تربیت داشته باشی ببری توی جمع که میشناسنش، خدا وکیلی خجالت نمیکشی بگی این پسر منه؟ یا اگه مؤدب باشه لذت نمیبری بگی این پسر منه؟ شیعه برا امام همین گونه است. یه جوری باشیم امام زمان اگه ما رو معرفی کرد خجالت نکشه بگی این شیعه منه. ما افتخار بگی ایشون جزء شیعیان ماست، جزء محبان ماست. یا الله. حدیث بعدی، عن الوشا قال سمعت الرضا علیه السلام، میگه شنیدم از آقا امام رضا که انشالله یه عیدی امشب بمون بدن، تولد خواهر گرامیشونه که اینقدر دوستش داشتن حضرت معصومه رو. یقول امام رضا فرمود ان الاعمال تعرض على رسول الله ابرارها و فجارها، یعنی اعمال عرضه می شود بر رسول الله، خوبان و بدانش. بعد یه چیزی بگیم عزیزان، نکته ای که شاید باید لازمه این نکته رو، آیه قرآن میگه قل اعملو، بگو عمل کنید، یعنی کیا؟ شما. قل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مخاطب این آیه کیه؟ عده‌ای هستند که به رسول الله ایمان دارن که رسول الله به آنها میگوید عمل کنید، که خدا و رسول و مؤمنین میبینن عمل شما رو. حالا اون کسانی که مؤمن نیستن آیا اعمال اونها عرضه میشه کتاب اعمالشون؟ این صحبت این نیست که امام زمان علم داره به اونها یا نه، صحبت علم امام نیست، صحبت عرضه اعماله. آقا بعضی اصلا کتاب عملشون عرضه نمیشه به امام، یعنی جز مؤمنین که نباشه اصلا بایگانی میکنن توی پیش امام نمیبرن. بعد نکته بعدی، آقا امام چگونه میتونه همه این اعمالو ببینه؟ اون دیگه بحث این عالم طبیعت نیست که بگیم فکر کنیم یک کتابو ورق میزنه بخونیم دو ساعت طول میکشه. احاطه جمعی داره که به همه اعمال، احاطه جمعی به همه اعمال داره. پس پرونده عمل مال هر کسی نیست که عرضه بشه، مؤمنان رو شامل میشه. اونایی که ایمان ندارن اصلا پرونده شون جداست. یه حدیثی هم از امام سجاد فرمود موقف حساب و کتاب و اینا مال مؤمنینه، فرمود غیر مؤمن که اصلا حساب و کتاب نمیشه، حساب و کتاب مال کسی ایمان آورده، مثل اینکه رفته توی دانشگاه ثبت نام کرده دانشجو شده، حالا نمراتشو بررسی میکنن حساب و کتاب میکنن. آقا کسی که توی دانشگاه نیست اصلا درس بخونه نخونه از حساب و کتابی نداره، اون که مؤمن نیست اصلا اینا حساب و کتاب ندارن که. توی مؤمن حساب و کتاب میشی. لذا نگاه نکنید آقا غربی ها چی میکنن، اون یکی ها چی کار میکنن، اونا سروازن، اونا توازن. من اگه مؤمنم خودم باید حواسم باشه اونا چی کار داریم چی میکنن. حیوان هم تو جنگل خیلی کارا میکنن، حیوانات جنگل هم خیلی کارا میکنن. من مؤمن تو آخر از زمان مخصوصا حواسم باید باشه این زرق و برق دنیا گولم نزنه یه وقت. خیلی هم سخته ها، خیلی سخته. زرق و برق دنیا دیدی آیت الله حالو میزنه زمین، یه مرتبه اختلاس میکنه. اوه، یه عمر درس اخلاق داده، خدای کمک کن ما رو، خدای خودت دست ما رو بگیر. هیچ زمانه اینجوری نبوده، هیچ زمانه ای. ما توی عصری قرار گرفتیم تاریخ یاد نمیده اینقدر گناه و فساد رو، مگر یه اقوام کوچیک مثل قوم لوط یه عذاب میامد، چند تا شهر بودن از بین میرفتن. اعمالمون و حواسمون باشه، عرضه میشه، حساب و کتاب تو کاره. گول نخوری بگی آقا پس این غربیا چی میکنن، شرقیا چی میکنن، اون حاج آقا چرا اینجوری، اون شیخ چرا این کارو کرد. شیخ کی هستن؟ تو یا خدا و پیغمبر رو میشناسی؟ پس به شیخ چی کار داری؟ شیخ روحانی اگر تو مسیر خدا و پیغمبر تاج سر ماست، و الا بزن به دیوار. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه، به قول حافظ میگه، یا جام باده یا معرفت یا بنداز دور. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم. قرآن و اهل بیت، جام باده ما قرآن و اهل بیت، یا قرآن و اهل بیت هست یا فلا. اونقدر عالم ببرن جهنم، روایت خوندیم از اینا تو اصول کافی، 70 گناه از غیر عالم بخشیده میشه تا یه گناه از عالم بخوان ببخشن. پناه بر خدا، پناه بر خدا، سنا. 70 تا گناه از جاهل میبخشه خدا تا بخواد یه دونه از یه عالم ببخشه، میگه تو رو پوستتو میکنم. خدایا با فضل و رحمتت با ما رفتار کن، با اسمتت نگهدار ما باش. تو این دوره‌ای که هوای نفس دیدید بعضی طوفان‌ها درخت‌ها رو از جا می‌کنه، عالم خوندیم از امیرالمومنین میگه مثل نخله، بعد بادی میاد مثل قوم عاد، اعجاز و نخل خاویه، درخت ها رو به زمین میزنه، علما رو میزنه زمین، علما آیت الله مرجع تقلید میزنه زمین. خدای حفظ کن ما رو. وقت تموم شده؟ آها، امشب جشن دارن عزیزان، مثل این که تو عزیزان تشریف بیارن فیضی بدن به مجلس، بهره‌مند بشیم. شب تولد حضرت معصومه از امام رضا عیدی بگیریم، از آقا موسی بن جعفر عیدی بگیریم، هر کدومشون بدن ما قبول میکنیم. جمالشون یه صلوات الله
باشه.